به تدریج آغاز شده بود شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
موضوع قیام مردم در 15 خرداد سال 1142 موضوعی است که در بیش از 50 سال گذشته همچنان یکی از مهمترین موضوعات تاریخ معاصر بوده، به خصوص این که یه تحلیل ویژه امام گذاشت روی این قیام که کلن قضیه رو تغییر داد. در ابتدا تصور این بود که این یک قیام خودجوشی بود که تمام شد، اما امام فهمید نه، این قیام مبدأ انقلاب شد.
15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت. همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند.
با برنامه گفتگوی ویژه از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و به مناسبت سالروز قیام تاریخی 15 خرداد 1342 گفتگو میکنم با آقای دکتر اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. آقای بادامچیان، در بخش قبل خیلی خوب ریشه یابی موضوع رو بیان کردید، ریشه و مبدأ قیام 15 خرداد، اون چه که قبل از سال 42 اتفاق افتاده بود، در سال 41 منجر میشد به اتفاقات سال 42. فکر میکنم باید بپردازیم به فروردین 42، حادثه فیضیه، و برسیم به 15 خرداد.
خب روز 6 بهمن ما تظاهرات نکردیم، فقط آقای قدیریان با مأمورینش چند تا از این چادرهای رأی رو صبح با از این چیزای آتیش زننده قوطی ها آتیش زد که شا خیال نکنه ما نیست. بعدش هم دیگه اون روز گفتیم که معلوم بشه که چقدر چادرهای رأی که اینا گذاشتن خلوته، یعنی معلوم شد که اصلا کسی نمیاد. حالا با این وضع و درگیری و تظاهرات و این چند روزه با اینها خیامون رو در نتیجه اون رفراندوم شه برقرار کرد و ما 5 میلیون خورده رأی آوردیم و اونم 400 خورده هم مخالف بودن و از این حرفا بود. حالا تبریک گفتن آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، همه با هم. ولی خب به هم ریخت. امام هم یک سخنرانی کرد که من نمیخواستم تو اینقدر رسوا بشی، دیدید که چی بود جمعیت نیمه. چند روز بعدش شد ماه رمضان. اول ماه رمضان مردم زور رفتن نماز تو مساجد، دیدم هیچ که روحانی نیومده. گفتم چرا نیومدین؟ گفتم برای اینکه برای اسلام این مصیبت ها پیش اومده. اعتصاب نماز جماعت تو ماه رمضان معلومه چیه، بازتاب عجیبی پیدا کرد، گسترده شد. منتها اونا رفتن توسط چند تا عواملشون تو بازار، مرحوم آقای خونساری رو مست کردن که اگر شما نرید نمازها چیز میشه و این خاص رژیمه با که میخواد مساجد تو ماه رمضان تعطیل بمونند. و ایشون هم احساس نگرانی کرد چون به اونا اعتماد داشت، بعد فهمید که اونا آدمای بدی هن، مأمور نفوذی شاه. پشتن اومدن نماز، امام فرمودن خیلی خوب همه برید نماز، اما روشنگری کنی منبر و اینا. ما هم از صبح مشغول بودیم تو تمام این مساجد، گروهمون معمولا با هم گپ می‌زدیم، ملت رو میگفتیم آقا جریان چیه، رفراندوم چیه، از چه قضیه. ماه رمضان که تموم شد خب رفتیم تو شوال و عید شد، پیشنهاد عزای ملی دادیم به امام. امام فرمودن که پیشنهاد خوبی است ولی به شرط این که به عزای ملی دید و بازدید ها تعطیل نشه، همه برید دید و بازدید، بیشتر هم برید. همین که گفتن آقا تبریک میگیم، بگید امسال عزای ملی داریم، چه تبریک، قضایا رو باز کنید، اصلا همه خونه ها رو تبدیل کنید به روشنگری. رفتیم خونه ها رو تبدیل کردیم به روشنگری، همین کارم شد. دوم فروردین هم روز شهادت امام صادق بود، 25 شوال. از شهرستان ها با اینا دعوت کردیم بیان برن خونه امام و قم دیدن مراجع. خودمون رو رفتیم قم. وقتی وارد قم شدیم خبر شدیم که از روز قبل اینا یک گروهی از گارد ویژه آوردن، از گارد جاویدان شاه، اینا رو لباس کچلواری کردن تنشون، میگن این کارگر رو دهقانن تو پادگان منظریه و اینا هم میخوان فردا بریزن تو قم و خلاصه کشتار کنند و از این قضایی ها. خب ما از صبح چون یه احتمالات از قبل داده بودیم اومدیم دم در خونه امام وایسادیم، گروه اون را شکل دادیم، من خودم دم این کوچه یخچال غازی، مأموریت هم اون جلو بود که هر کس خواست حرف بزنه جلوش بگیریم. حالا خاطرات چه نگفتم الان وقت شما نمیگیرم چون وقتمون دیره. امام سخنرانی کرد، مرحوم آقای مرواری سخنرانی کرد. بعد از ظهر خب به خدمت آقای گلپایگانی گفته شده بود که شما مرز فیضیه نرید، احتمال درگیری هست. ایشون گفت چون ما اعلام کردیم اگه نریم عقب نشینیست در مقابل رژیم، رفت. آقای عسکرولادی و عراقی و اینا هم رفتن تو. آقای سید محمدی خدا بیامرزشون امسال فوت کردن. من به آقای عسکرولادی اینا گفتم شما نرید تو. چرا؟ گفتم که برای اینکه ماها سردم داریم و بریم اونجا معلوم نیست یه حادثه گوهرشاد پیش نیاد و این قضایی ها، ولی زمان نرفت. اینا که رفتن یک فصل کتک ناب خوردن. من به آیست کرده بودم و من اونجا خودم شاهد بودم از بیرون که طلاب از پشتبون پرد کردن توی خونه اینها. ما شب برگشتیم تهران که برنامه ریزی کنیم. صبح آقای عسکرولادی رفت پلو امام و گفت ما آماده ایم که در تهران مراسم برای بزرگداشت شهدای فیضیه رو بگیریم. امام فرمود مردم هنوز آمادگی ندارن، برید کار تبلیغی بکنید، بعد از کار تبلیغی که مردم آگاهی یافتن عمل کنید و الا رژیم الان سبائیت نشون میده. و
اومدیم به چهلوم شهدای فیضیه
اومدیم، آره اومدیم شروع کردیم تبلیغات کردن که بعد امامو اعلامیه رو داد که شاه دوستی یعنی خالد کریم، بعد برای چهلوم مراسم گوشیم عالمی داره اینا رو گذاشت. رسیدیم به محرم، امام فرمودن که در محرم شما بایستی شعار روز بدید. و بعد از تقریبا اردیبهشت امام وقتی تیپ ما رو آزمودن که تو این مبارزات و اینا خالص و مخلص و دوستان دارن کار میکنن، در اردیبهشت مؤتلفه اسلامی رو دستور تأسیس دادن.
سال 42.
42. که الان تقریبا تو اردیبهشت امسال ما 59مین سال تأسیس مؤتلفه اسلامی در خانه امام، در حضور امام به خدمت ما. بعد از اون دیگه ما خب تشکیلات دادیم و منظم و چیزو توی جریان دعوت کردیم از رؤسای هیئت‌ها، از مداح‌ها، از شعارها و قرارمون این شد که تا روز هفتم محرم کاری نکنیم.
در جایی من میخوندم که مرحوم شهید عراقی در سامان دادن به هم منبری ها و هم مداحان با توجه به این توصیه امام خیلی نقش جدی داشتن که همه رو وارد کنیم.
بله علما رو جمع کردیم، شبهای اونجا دعوت کردیم، باهاشون گفتیم، بعد قرار شد که منبراشون رو ضبط کنیم بریم کی هستن که نیستن. یه ضبط دست بنده بود و بقیه اونجا. و بعد هنگامی که چیز شد به اصطلاح از تا هفتم برای این کار نکردیم که شاه نتونه، که شاه زودتر جلو رو نگیره منبری و اینا، از هفتم به بعد شروع کردیم. اولین شعارم چیز داد هیئت انصارالحسین تو بازار بزرگ داد که حضرت علی اکبر گفتش به میرم برای آزادگی، برای نجات ملت ها، از شهادت بیم ندارم. و شروع شد
همین هیئت انصار که الان در سرقباشی هست.
بله همین انصار هست. اونجا بعدش دیگه این دو سه روزه یه مرتبه سراسر کشور شعار ضد حادثه فیضیه دادن، علیه شاه دادن. شاه شد شمر و یزید و اینا، قم گشته کربلا، هر روزش عاشورا، خونجگر علما، شد موسم یاری مولانا الخمینی. سراسر کشور به هیجان در اومد. امام فرمود روز چیز عاشورا راهپیمایی را بندازیم، همه با هم جمع شد. همون راهپیمایی که می‌خواستیم دو بهمن را بندازیم اون روز را انداختیم،
از مسجد
حاج ابوالفتح را افتادیم، اومدیم تا بهارستان چیز اونجا و بعد رفتیم در خونه شاه دم کاخ مرمر، ملت شعار دادن بر شاه ننگ و نفرت پیروز باد ملت، خودش هم کاخ بود. بعدم شعار میدادن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد دشمن جبار تو. خب معلوم شد که بس نشد بمیرد و بماند، اصلا این چیزا نیست. بعد اومدن در بازار، فردا صبح جبهه ملی کوشید که اینو سیزش بکنه، راهپیمایی اعلام کرد که مصدق قهرمان خمینی خدا نگهدارتان. مصدق اصلا برای 15 خرداد و این اصلا هیچ دخالت نکرد، یه دونه ابنی هم نداد، اصلا هیچی نداشت. ملت از همون خیابون با ناصر خسرو شعار دادن خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد دشمن جبار تو. رفتم باز دو روز این راه پیمایی به این عظمت و ساماندهی و تشکیلات و سراسر کشور آمریکا و شاه رو لرزوند. علم در خاطراتی که وزارت ارشاد بعد از انقلاب در از کابینه دولتش، جلسه دولتش در روز 15 خرداد و 18 خرداد نوشته، خیلی صریح میگه اگر ما نمیزدیم ما رو زده بودن. اینا تشکیلات متدیک دارن، بسیار قوی هن. این همه هم زدیمشون، بازم روز 18 خرداد میگه بازم موندن دارن کار میکنن.
این که اول گفته و گفتین امام در زندان بودن، علت زندان
حالا عرض میکنم دیگه همین. بعد از این که ما این راهپیمایی رو دو روز انجام دادیم، از روز تقریبا 11 چیز محرم از بعد از ظهر رژیم عکس العمل نشون داد و بعد شب 12 محرم علما رو گرفت. 40 نفر علمای تهران رو تو خونه مرحوم غربی کاشانی گرفت. بعد اومدن امام رو و حاج حسن قمی رو از مشهد، آقای محلاتی رو از شیراز گرفتن، آوردن اشرت‌آباد. اینجا یه زندان بسیار بدی بود که من سال 54 57 روز اینجا انفرادی بودم توی چیز. امام آوردن اونجا و قصد شهادت امام رو هم داشتن، اما بعد دیدن نمیشه با این قضیه. وقتی که امام چیز شد، تمام راه های قوم هم بستن، تلفوناش هم قطع کردن که کسی خبر نشه. منتها یه جوانی پریده بود، اومده بود رفته بود سرفچکان، از سرفچکان با یه کامیون اومد صبح، اومد هیئت انصارالحسین همین توی سقباشی اونجا و در اونجا به آقای عسکرالله اینا گفت و اون روز صبح قرار شد که ما فقط به ملت خبر بدیم و تو بازار و حیات دینی و اینها با که را افتادیم. آقای سید محمدی توی بازار چهار سو بزرگ رفت روی چهار پایه، آقای حائری‌زاده که اخیراً فوت کرد رفت و مسجد آذربایجانی ها، بقیه هم همینجور شروع کردن. من اون روز صبح خبر نداشتم، نرفته بودم اینو بگم بی خبر بودم، بعد خبر شدم و در نتیجه اینا که رفتن گفتن، آقای رفیق دوست مسئله میدون رو دنبال کرد و بقیه، یه مرتبه جمعیت چوشید. این جمعیت که را افتاد اومد بیرون چیز با دم اینها، اول شاه احساس نمی کرد که این کار ممکنه بشه، ولی بعد اومدن از چهارراه گلوبندک شروع کردن درگیری. گارد شهربانی سوار جیپا بود، شروع کردن تیراندازی کردن. سروانی بود از سرش گروارد گفته شد به ما دستور دادن بزنیم، یعنی مسلسلش دستش بود، گفت به ما دستور دادن بزنید عقب نشینی کنید. یه جوانی اومد با لباس مشکی، پیرهن مشکی، سینه‌ش رو باز کرد، گفت خیال میکنی ما از شهادت میترسیم، بزن، ما از علی اکبر چیز داد. اونم زن. از همینجا جنازه اونو بلند کرد، درگیری شروع شد دیگه. دم بازار و دم رادیو، همین که رادیو میدون ارک، اونجا ملت ریختن که رادیو رو بگیرن، از بالا هلیبورد کرد اونجا کلی رو کشتن. بعد هم دیگران توی چیز هم یه کلاه پهلوی مانند داشت اون جلو، نمیدونم الان هست یا نه، اونجا خیلی کشتن. درگیری شروع شد و تمام شهر. من صبح رفتم دنبال همین قضایا، بعد از ظهر که از منظرمون سرچشمه صورتم رو با ماشین دو اصلاح کردم، پیرهن سفید کردم. نمیدونستم که ساواکی ها اون روز پیرهن سفید پوشیدن. و بعد با دوچرخه رفتم شهر رو گشتم. این شهر جنگ زده، تمام این تانگا رجا رفته بودن، کوچه ها در اختیار و محله ها در اختیار مردم بود، خیابون در اختیار رژیم، افرادش هم سوار کامیون کرده بود، میترسید بیاره پایین اینا بچه بیوندم ملت. روز 16 هم درگیری ادامه یافت، 17 هم درگیری ادامه یافت و نزا 15 خرداد، تنها یه روز 15 خرداد این 13 خرداد تا 18 هم ادامه. اونجا بچه های ما بحث کردن که دیگه دانه مسئولین مطالفه که دیگه درگیری فایده نداره. رفتیم رو کار چیز، 22 خرداد رو اعلام تعطیل عمومی کردیم و این ادامه یافت و همین علت 15 خرداد. اما 15 خرداد چیه؟ از اینجا نقطه عطف شد که دیگه معلوم شد بین شاه و بین اسلام و مسلمان ها و متدینین هیچ راه سازشی دیگه نیست، یا شاه باید برود یا اسلام برود. این نقطه عطف نقطه‌ای بود که بسیار مؤثر، و از اون تاریخ به بعد که بحث شروع شد و رفت به طرف این که دیگه حکومت اسلامی برقرار گردد برد. بنابراین 15 خرداد هم حالت مردمی داشت، هم حالت به اصطلاح خودجوش داشت. احزاب و گروه‌های مثل جبهه ملی نهضت آزادی و نمیدونم حزب زحمتکشان، هیچ کدوم از اینا حضور نداشتن. روحانیت بود، مدرسین بود، بچه های مطلفه بودن، بچه های مذهبی بودن و مردم مذهبی.
و در همین 15 خرداد بود که مرحوم طیب هم وارد شد.
بله دیگه، اینا رو هم چیز، البته طیب چیز نبود، بیشتر عراقی و آقای حاج محسن رفیق دوست بودن.
به تعبیر خدا خیلی یه قلقلکش، دادم.
آره، این که سر جاشه. وقت این قضیه‌ای که پیش اومد و بعد دیگه اینا نتونستن نه کار سیاسی رو جلوش بگیرن نه چیزی، امامی که زندان بردن میخواستن شهید کنن، دیدن نمیشه، رضا به تدریج میل کردن. و بعد هم شاه رفت تو جاده حراز، گفت ما به روحانیت احترام میذاریم، مشهور شد به چیچه خوردم نامه اعلی حضرت. از اینجاست که وقت نهضت یک راه جدیدی رو پیش میگیره تا بعد امام و فروردین آزاد
میکنه. نکته پایانی؟
نکته پایانی این است که نسل جوان ما باید بدونه که این انقلاب از اون آغاز که شروع شده برای خدا شروع شده، با نیروی اسلامی و الهی شروع شده. جریان‌های غربگرا، غرب زده، چپ زده، کمونیست، سوسیالیست، نمیدونم ملی‌گرا، اینها تو این انقلاب هیچی نقش ندارن، چون انقلاب اسلامیه، تو مبارزه باشا نقش دارن. این یه وقت نگه کسی ما بی‌انصافیمون، مرز ما مرز. و در نتیجه جریانی که بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز گذشته این است که ما در آغاز گرفتار جریان لیبرالا بودیم، بعد جریان چپ بودیم، بعد جریان غرب زده اصلاح طلبان بودیم، بعد جریان افراطی شعاری بودیم، بعد جریان اصلاح طلب اعتدالی بودیم، و بعد الان رسیدیم به جایی که تقریبا همه اینا دستاشون رو شده، تو توده مردم جایگاهی ندارن، و اونی که الان در حرکت هست گام دوم انقلابه که باید در این گام دوم تکامل پیدا کنیم، مشکلات رو حل بکنیم. البته اینجا یه جریان خطرناک پیش میاد و اون قدرت طلبی، جریان قدرت و مقام طلبه، با در مقابل جریان ارزشگرایی که میخواد دنبال ارزش ها باشه. اینو باید ملت مراقب باشن که دستخوش امیال مقام طلبا و دنیا طلبا نباشن، مخصوصا نسل جوان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بادامچیان، ممنون که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید. جهت اطلاع شما عزیزان شنونده، این گفتگو خارج از استودیو رادیو تقدیم شما شد و از این منظر اگر صدای غیر از صدای مهمان برنامه به گوش شما رسید عذرخواهی میکنم. در مؤسسه فرهنگی شهدای متلفه هستیم. آقای بادام جان فرقش با حزب چیه؟ اینجا چه میکنین؟
توی جای فرهنگی آموزش پرورشیه.
آها مدرسه است.
بله که با نظر مرحوم شهید مطهری و بعد هم آقای اسکرولادی اینها شکل گرفته برای قبل از پیروزی انقلاب برای تربیت نسل بانوانی که فرهیخته باشند و چیز باشه. البته رژیم هم خیلی اذیت کرد.
مدرسه رفاه که قبل انقلاب شکل گرفت اینو باید بگیم ادامه اون مسیر،
این ادامه اون دیگه ما مدرسه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای بادام جان، ممنون از شرکتتون در این گفتگو و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی دیگه. درود بر شما، ممنونم، خداوند یار و نگهدار همه شما.
خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خونه.
ما تا آخر نفس می تانیم، از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این نهزت را نگه دارد.
دگربار در مثنوی خانی اندوه،
دگربار در مثنوی خانی اندوه ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتاب های بین المللی انقلاب اسلامی هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه هر روز ساعت 8:30. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب در برنامه سرمشق، هر روز ساعت 17:30 بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام، هر روز ساعت 15:40 مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7 رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک، قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند 2 سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری 3rd دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور، خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و سلام و درود می‌فرستیم بر شهدای گرانقدر 15 خرداد ماه و معمار کبیر انقلاب، راهبر و راهنمای جهادگران عرصه حق و عدالت.
نصیب رودت در سلام.